ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یک عضو هیئت ایرانی میگوید اگر توافق نشود گزینه تمدید توافقنامه ژنو روی میز قرار میگیرد. مردم تونس برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند. و مدیر عامل هما میگوید این شرکت قطعات هواپیمایی خود را از بوئینگ خرید است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز یک شنبه اعلام کرد اگر طرفین مذاکره کننده در وین تا یک شنبه شب به تفاهم سیاسی و کلی دست نیابند، گزینه تمدید توافقنامه ژنو روی میز قرار می‌گیرد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، این عضو هیئت ایرانی که نخواست نامش فاش شود، گفت که با توجه به محدودیت زمان، حجم زیاد جزئیات مورد مذاکره و ضمیمه‌های مربوط به توافق احتمالی، امکان دست یافتن به توافق جامع و کامل تا روز سوم آذر غیر ممکن است. او با اشاره به اینکه کار بر روی دستیابی به توافق سیاسی همچنان در وین ادامه دارد افزود، ایران آمادگی تمدید مذاکرات بین 6 ماه تا 1 سال دیگر را دارد. مهلت اعلام شده برای دستیابی به توافقی همه جانبه بین تهران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران روز 24 نوامبر 3 آذر است. مذاکرات وین که از سه‌شنبه گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد. در همین حال به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا، هنوز بحث تمدید مذاکرات به صورت رسمی در بین مذاکره کنندگان مطرح نشده است. مردم تونس برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور امروز یک شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات امروز سومین انتخابات آزاد پس از سقوط رژیم زین العابدین بن علی در سال 2011 به شمار می رود، اما به گزارش خبرگزاری رویترز این نخستین بار است که مردم تونس رئیس جمهوری این کشور را با رأی مستقیم خود انتخاب می کنند. به نوشته رویترز، در انتخابات ریاست جمهوری تونس نزدیک به 30 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند، اما بنابر نظرسنجی ها رقابت اصلی بین رئیس جمهوری فعلی تونس و یک سیاستمدار از دوران بن علی خواهد بود. باجی السبسی، سیاستمدار 87 ساله رئیس حزب ندای تونس است که ماه گذشته با پیروزی در انتخابات پارلمانی به حاکمیت حزب النهضه پایان داد. فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما، روز یک شنبه گفت این شرکت قطعات هواپیمای بوئینگ خود را با نرخ رسمی از شرکت آمریکایی بوئینگ خرید است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای پرورش با اشاره به امضای قراردادی 300 هزار دلاری میان شرکت‌های هما و بوئینگ افزود، با توجه به اینکه قرارداد ایران با شرکت بوئینگ مستقیم بود، قیمت قطعات بر اساس نرخ رسمی دفترچه بوئینگ خریداری شد. پیش از این جلیل سرقلعه، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته بود که قیمت پیشنهادی شرکت بوئینگ برای فروش قطعات هواپیما به ایران 3 برابر قیمتی است که ایران با دور زدن تحریم‌ها می‌پرداخت است. بر اساس توافقنامه آذر سال گذشته در ژنو میان ایران و گروه 5+1، شرکت‌های بوئینگ و جنرال الکتریک اجازه یافتند تا قطعات مربوط به هواپیماهای مسافربری را به ایران بفروشند. این بخش خبری به پایان رسید، اما خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما radiofardo.com میتونید در طول 24 ساعت و 7 روز هفته دنبال کنید. و در اینجا نوبت میرسه به مجله دریچه، ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران، که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
چه از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می کنیم با خبر تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل متحد. در این قطعنامه از مواردی همچون شمار اعدام‌ها، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات، وضعیت آزادی احزاب و حق برگزاری تجمع، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، وضعیت زندان‌ها و روند دادرسی‌ها در ایران به شدت انتقاد شده است. حسین دهقانی، سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد که در این نشست حضور داشت، این قطعنامه را خصمانه، نامتوازن و بر پایه نگرشی سیاسی توصیف کرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره می گوید:
متاسفانه طی 10 سال گذشته هر ساله وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر و بدتر شده و از جمله طی 1 سال گذشته ای که پس از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور این وضعیت باز وخیم‌تر شده و در صدر مسائل حقوق بشری مجازات اعدام. در یه همچین موقعیتی است که خب قطعنامه به تصویب میرسه مثل سال گذشته و سالهای گذشته. این هم نشانی از این استش که هیچ گونه اراده سیاسی در هرم مسئولان و دولت مردان جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود نداره.
در قطعنامه‌ای که هفته پیش در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید، از شمار اعدام‌ها در ایران به شدت انتقاد شده. آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید در یک بازه زمانی 1 ساله از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93 بیش از 850 حکم اعدام در ایران اجرا شده، رقمی که او آن را نگران کننده توصیف میکند. اما همزمان با این انتقادها طی هفته گذشته دست کم 5 تن در بندرعباس و قائمشهر در ملأ عام اعدام شدند که جرمشان سرقت و تجاوز به عنف اعلام شد. در همین حال مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، هفته پیش بر لزوم اجرای حکم اعدام تاکید کرد و گفت نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در این باره قبول ندارد. عبدالکریم لاهیجی در این باره میگوید:
جمهوری اسلامی هرگز نتونسته که این اخبار رو تکذیب بکنه و بگوید که این میزان اعدام در ایران نیست، مثلا بگوید که یکی از این زندان‌ها در ایران زندانی نیست، بلکه همیشه سعی کردن اخبار رو تحریف بکنن و یک توجیهی برای مثلا بسته شدن یک روزنامه، زندانی کردن یک مدافع حقوق بشر، وکیل دادگستری و دیگر زندانیان سیاسی بدن، بدون اینکه بخوان بگویند که اصل خبر واقعیت نداشته.
1 روز پس از تصویب قطعنامه حقوق بشری ایران در کمیته سوم سازمان ملل، مجلس نمایندگان آمریکا هم با تصویب قطعنامه‌ای حکومت ایران را به نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر متهم کرد و از دولت آمریکا خواست موضوع حقوق بشر و ترویج دموکراسی در ایران را هم در اهداف استراتژیک خود قرار دهد. بیش از 300 تن از فعالان مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی مهدیه گلرو، فعال پیشین دانشجویی، از زندان شدند. مهدیه گلرو از فعالان پیشین دانشجویی حدود 1 ماه پیش در تهران بازداشت شد و اتهامش تاکنون اعلام نشده. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس منتقد، او همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی درباره پدرش:
ما کوچکترین خبری از وضعیت جسمشون و یا علت دستگیریشون نداریم. این خیلی نگران کننده است با توجه به وضعیت جسمی پدرم که 2 سال آخر زندانشون رو با بیماری متعددی پشت سر گذاشته بودن. این برای من و خانواده‌ام خیلی نگران کننده هستش. ما حتی نتونستیم یک جواب قانع کننده‌ای از نهادهای حکومتی بگیریم مبنی بر اینکه پدرم برای چی دستگیر شدن و الان اصلا سلامت هستن یا نه.
دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد از ارسال پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به دادگاه انقلاب تهران خبر داد و اتهام خانم قوامی را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور، شرکت در تجمعات ضد نظام و فیلمبرداری از مقر پلیس محل بازداشتش عنوان کرد. قنچه قوامی، شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی، از 9 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. سوسن مشتاقیان، مادر این زندانی، درباره اتهام‌های فرزندش بیشتر می‌گوید.
دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجویی‌هاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته. فقط تنها یک دونه مقاله داشته، اونم یه مقاله تحقیقی بوده در زمان دانشجوییش که بر ضد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی بوده و گفته بوده که این تحریم‌ها خیلی به زنان ایرانی فشار آورده. با این حال گفتن که این گفته سیاه‌نمایی، در حالی که این سند افتخار دختر منه که از کشورش دفاع کرده.
وکیل مدافع روزنامه توقیف شده آسمان از صدور دستور رفع توقیف این روزنامه توسط دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. روزنامه آسمان اواخر سال گذشته در پی انتشار مطلبی درباره قصاص به قلم داوود هرمیداس باوند، استاد پیشین دانشگاه، توقیف شد و عباس بزرگمهر، مدیر مسئول آن، حدود 4 ماه پیش در دادگاه مطبوعات به نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات و همچنین اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی متهم شد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در دادگاه تجدید نظر به 5 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و توهین به قوه قضاییه به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. صادق زیبا کلام چندی پیش در 2 نامه سرگشاده به حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، مطالبی انتقادآمیز درباره اختلاس 3000 میلیارد تومانی نوشته بود. حسین درخشان، وبلاگ نویس، پس از گذراندن 4 سال زندان هفته پیش آزاد شد. او که سال 87 از کانادا به ایران بازگشت، به اتهام همکاری با دولت متخاصم، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و راه اندازی وبسایت‌های مبتذل به 19.5 سال زندان محکوم شده بود. حسین درخشان دلیل آزادیش را عفو رهبر ایران عنوان کرده است. مصطفی نیلی، فعال دانشجویی دانشگاه قزوین، با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او در سال 88 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3.5 سال زندان محکوم شده بود. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، صالح الدین مرادی برای اجرای حکم 30 ضرب شلاق و 2 سال تبعیدش به اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی به دادگاه شهرستان کوار فراخوانده شد. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از بستری شدن مصطفی دانشجو از وکلای زندانی دراویش در بیمارستان به دلیل عفونت ریه خبر داده. مصطفی دانشجو که از 3 سال پیش زندانی است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم شده. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای مصطفی دانشجو از زمانی که به بند 8 زندان اوین منتقل شدن، به دلیل وضعیت بند 8 و نبود کیفیت مناسب تهویه هوا و خب سابقه قبلی که ایشون داشتن از نظر آسم و آریتمی قلبی و مشکل ریویشون، با برودت هوا متاسفانه ایشون ریه‌شون عفونت کرده که طی این 2 هفته گذشته هم خانواده‌شون چندین بار پیگیر وضعیتشون بودن که ایشون رو منتقل کنن حتما به بیمارستان و تحت نظر باشن، که خب خانواده‌شون هم اعلام کردن که اگه مشکل برای دانشجو پیش بیاد، مسئولین قضایی و مسئولین وزارت اطلاعات با پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.